شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفرداست. البته بگم گلچینی از برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 94 بشنوید، حالشو ببرید، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونتون.
خب چه خبره؟ خوبه این؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی خوبه؟ عرضم به حضورتون که امروز ما می‌خوایم که در مورد
دلایل سرانه مطالعه پایین کتاب توی ایران صحبت کنیم و با این موضوع بحث کتاب و کتابخونی رو ببندیم، بره پی کارش دیگه. بله،
امروز میخوایم یه ریشه یابی بکنیم، ببینیم واقعا درد ما ایرانی‌ها چیه کتاب نمیخونیم.
پس سلام مخصوص اول برنامه خدمت همه اونایی که با هزار بدبختی این شعله پت پت کنه رو به خاموشی کتاب و تو ایران روشن نگه داشتن، به اون کتاب فروشیایی که میدونن اگه مغازه رو تغییر کاربری بدن و بکننش مانتو فروشی مثلا 10 برابر سود میبرن، ولی صبح به صبح به عشق کتاب و سر و کله زدن با آدمای کتابخون کرکره مغازه رو میدم بالا. واقعا دمتون گرم. پس برو بریم سامی و شهرام که امروز جواب خیلی سوالا رو باید پیدا کنیم. برو بریم.
سلام، دو تا کتابی که خیلی دوست دارم بگم. یکیش کتاب مرد بدون وطن وانگات، اون یکی هم دایره المعارف شیطان مال امروز بیرس که خیلی هم باحال و خوبن. همین، دستتون درد نکنه، خدافظ.
قربون شما، دست شما درد نکنه. این دایره المعارف شیطان رو هستم، یه فرهنگ دایره المعارف که مثلا معنی واقعی واژه‌ها و کلمه‌ها رو نوشته، بعد یه جوری خیلی بدبینانه و البته طعنه‌آمیز و ایناست دیگه. مثلا جلوی واژه متعصب نوشته کسی که با سرسختی و جدیت به عقیده‌ای که من مخالف آن هستم چسبیده است. یا مثلا جلوی واژه تبریک نوشته حسادت مؤدبانه. یا برای واژه تولد نوشته اولین و هولناک‌ترین بدبیاری. اینجوری خلاصه دیگه این کتابه. یا جلوی کلمه با ادب فکر می‌کنی چی نوشته؟ با ادب نوشته کارکشته در فن و هنر ظاهرسازی. حالا من که همان دیگه نمیتونم براتون بخونم دیگه، خودتون بخرین بخونین دیگه. مرسی بابت معرفی. اویه کو اویه اویس ای بابا، همش به وایسی منتظر اویس. من وای میستم منتظرش، من هیچ چی نمیتونم بگم تا اویس نیاد. من امکان نداره برنامه جو بزن جلو، بزن جلو. آها آها، فکر کنم داره میاد. اویس آه اویس. خیلی متشکرم از آقای اوهیس. توی نمایشگاه مطبوعات خانم فائزه هاشمی توی جلسه پرسش و پاسخی شرکت کرده بودن. یه جا یکی از حضار به نمایندگی از امت حزب الله سوالی رو مطرح میکنه مبنی بر اینکه چرا با وجود تأکید زیاد علمای اسلام و رهبری مبنی بر اینکه خانم‌ها به استادیوم نیان و خوب نیست و اینا، خانم فائزه هاشمی همچنان روی این مسئله پافشاری میکنن. فائزه جون تو جوابش اشاره کرد به مسابقه والیبال ایران و لهستان سال گذشته که سفارت ایران زن و بچه کارکنانش فرستاده بود ورزشگاه و هی تلویزیون همجوری هی از حجاب کامل اونا نمای نزدیک نشون میداد. بعد گفتش که
چطور ما خارج از کشور میتونیم بریم مسابقه مردم رو ببینیم ولی داخل کشور حرامه؟
بله، خود کیفیتش البته کیفیتش ازش بده، گفت چطور خارج از کشور ما میتونیم بریم مسابقه رو ببینیم ولی داخل کشور حرامه؟ خب بنده خدا راست میگه دیگه، اگه مشکل مربوط به فحاشی آقایونه و معتقدن آقایون در حضور خانوما همچین به شیر سماور و این مسائل پایبندن، که خب عزیز من بازی ها رو یکی در میون زنون و مردونش کنین. به قول فائزه خانوم،
مردها بی اخلاقی میکنن خانوما رو تنبیه میکنن در استادیوم.
بله، مردا بی اخلاقی میکنن خانوما رو تنبیه میکنن در استادیوم، والا به خدا. در ادامه هم برادر بسیجیمون از ایشون در مورد نقششون در فتنه پرسید که ایشون این جواب رو دادن: بله، از نظر ایشون فتنه یه دکونه. دکونو خیلی خوب اومدن ها، فقط بعد بهشون یادآوری کنیم که الان دکون جدید اومده، دو نبش بسیار بفروش، اسم دکونش نفوذه دیگه. فتنه داره یواش یواش تعطیل میشه دیگه دکونش دیگه، تا ببینیم دکون بعدی که میسازن اسمش چیه و به کجا بنده دیگه. بعد اکبر جون مبالغ و زودتر واریز کن، صدای دخترت هم پخش کردیم ها. نگی چرا پخش نکردی؟ برید بابا معطلیم. این چی؟ اون میلیارد دلارا رو بفرست بیاد معطلیم، کار داریم خیلی، همه چاله ها رو کندیم براش. مدتی پیش آقای قرائتی صحبتهایی کردن در مورد کتاب و کاربردهای کتاب که جالب بود. بشنویم.
ما کتابو دوست نداریم، ما کتابو اول سال میخونیم کتابی، بعد هوا داغ میشه میشه بادزه، بعد میخوایم بشینیم میشه موکت میزنیم کتابو میشینیم، بعد دوام میشه کتابو رو لوله میکنیم و وقتی لوله کردیم یعنی این هم کتابه هم چماقه هم بادزنه هم موکته، ارزش نداره برای ما کتاب.
راست میگه دیگه، راست. البته کامل نگفتن، بغیر از این مواردی که اشاره کردن کتاب کاربردهای دیگه ای هم داره ها. مثلا یکی از مهمترین و بیشترین مصارف کتاب توی بعضی خونه ها اینه که وقتی میخوان غذا رو مثلا با قابلمه بیارن سر سفره، یه کتاب میذارن زیر قابلمه که سفره یا موکت یا فرش اینا نسوزه، یعنی کتاب در نقش زیر قابلمه ای. هیچیش هم نمیشه، یعنی گذاشتم که میگم ها، میدونیم ما. یه مصرف دیگه اش هم اینه که به جای دمپایی برای کشتن سوسک و مگس و این چیزها استفاده میشه. بعضی هم لای کتاباشون آخه برگ گل و برگ درخت و اینجور چیزا میذارن خوش میکنن. یه وقتایی هم کتاب میره زیر پای کولر یا زیر پای کمد، ماشین لباسشویی، یخچال، اینجور چیزا، اینا لغ میخوره یه وقتایی، لازمه دیگه، چون بعد توجه به قطر کتابا به حال تنظیم میکنیم اینو. یعنی کتاب در نقش لغیگیر هم استفاده میشه، حالا بازم هست، یعنی کلا کتاب در زندگی ماها خیلی کاربرد داره، منتها دیگه فرصت نیست همه رو بگیم دیگه، خودتون بهتر از من میدونید دیگه.
فرشید، مشکل ما ایرانی ها گوگله بابا، هرچی ازمون میپرسن بلدیم، میدونیم. طرف سوال ازت میکنه، سوالشی جواب میدی، بعد میگه میدونستم، میخواستم اینم در چه ساعتی میدونی چقدر. بابا من نمیدونم چرا گوگلی همه هزینه میکنه بیاد سروراش رو وصل کنه به هر یک ایرانی، هر ایرانی یک سرور گوگل. بابا دیگه از سر تو دیوار زدن گذشته دیگه، سردرده بدون قرصه.
بابا از کجا میدونی وصل نکرده؟ حالا این وصل کرده، چرا انقدر سرورهای گوگل محافظت میکنن اجازه نمیدن کسی بره بازدید کنه؟ به خاطر اینه که 4 تا از جوانای ایرانی رو گذاشتن از این سیم و لامپ و نمیدونم تشکیلات اینا بهشون وصل کردن، دارن به عنوان سرور استفاده میکنن. الان شما هر چی بزنید تو گوگل زیر 2 ثانیه جواب میده، همین خودمونیم دیگه. به دوستان عزیزان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و پسرا، خدا رو شکر ما تو مملکتمون سیل و زلزله و طوفان و گرد و غبار و از این چیزا کم نداشتیم. الان پدیده فروچاله هم اضافه شده بهشون. فروچاله یعنی چی؟ عرض میکنم یعنی اینکه شما داری رو زمین راه میری، یهو زیر پات فرو میره، زمین صاف تبدیل میشه به یه چاله تو مایه چاه. الان آخرین و گنده ترین نمونه این پدیده توی یکی از روستاهای فسا تو استان فارس دیده شده، اونم وسط یک باغ انار، اونم به وسعت 500 متر به عمق 100 متر. خیلی ها، گوش کنید ببینید چند نفر از اهالی دارن چی میگن به خبرنگار صدا و سیما درباره این پدیده فروچاله.
منم از دور دیدم یه چای باز شده.
من از خدا 87 سال عمر گرفتم ولی توچی هنوز نیدم.
احتمال این که تعداد این فروچاله ها زیادتر هم بشه هست، حتی ممکنه زیر بعضی از روستاها و تأسیسات و حتی جاده ها هم وجود داره که خطر جانی هم مردم رو تهدید میکنه.
الان نزدیک به 7 ساله من یک تار از زمین کشاورزی ما ترک برداشته و نشست کرده، هیچ گونه اقدامی هم از هیچ گونه ارگان دولتی صورت نگرفته و قابل هیچ گونه کشاورزی و کشتی هم نمیباشه.
آقا چه انتظاراتی از مسئولین بیچاره دارین شما عزیزان من؟ آخه مبارزه با همچین پدیده هایی نیاز به کار داره، نیاز به دانش داره، نیاز به تلاش داره. تازه عزیزان باید از اتاقاشون بیان بیرون به داد شما برسن. شما خودت بودی ترجیح میدادی تو اتاق گرمانن میوه پوست بکنی شیرینی بخوری جلسه برگزار کنی، یعنی که بیای تو بر رو بیابون با فروچاله مبارزه کنی؟ ها انصاف داشته باشید. خب دیگه بیچاره مسئولین.
به امام فرشید منافی و امامزاده های پسفردایی
خیلی متشکرم.
راجب این کتابایی که سانسور میکنن چاپ نمیشه، یه دم از این موضوع سوء استفاده میکنن، یعنی میان یه کتابایی که اصلا واقعا محتوای خوبی نداره رو چاپ میکنن، آدمو به درد سر میندازن. چند وقت پیش من خودم خیلی اهل مطالعه منطق، علم و فلسفه هستم، برای من یه کتابی گرفتن
بله.
در مسیر درست کردن شراب ناب شیراز که متأسفانه تمامش سرکه شد. این مسائل رو به وجود میاره دیگه. علیرضا از بجنورد، هوا خیلی خوبه.
به 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 به، هوام که خوبه اونجا. آخه علیرضا جان، شراب و ارو کتاب نمیشه درست کرد که، بعد انگور با انگور فرق داره، با هر انگوری نمیشه شراب شیراز درست کرد. شما واقعا اگه اهل علم و منطق و فلسفه باشی باید بری پیش بزرگان این فن، دو زانو به زمین بنشینی، ازشون خواهش کنی که طرز تهیه شراب شیراز رو بهت آموزش بدن. و ارو کتاب آقا کی شراب درست کرده شما دومیش باشی؟ نمیشه دیگه، سخت آقا جان، سخته.
که با تو هم دنیا زیباتر میشه از رویا، وقتی که میمونی پیشم هر لحظه عاشقتر میشم، تو قلبم میمونه حسه، آرومم میکنه عشقه، حسی که تا ابد است میمونه تو قلبم از تو دوست
در برنامه 933 رادیو پسوردا میریم سراغ مطالعه و ایرانی ها. بی علاقگی وصف ناپذیر یک ملت به پدیده‌ای به نام کتاب. بیانیه شماره 933.
بدانید و آگاه باشید که هرچند ما ایرانی ها بسیار بسیار مردمان کتاب نخوانی هستیم، اما همیشه در ناامیدی بسی امید است و همه ما از همین امروز می توانیم با کنار گذاشتن و پس انداز بخشی از پول چیپس و ماست و کافه گلاسه و سینما رفتن در ماه، خودمان را به کتاب خریدن وادار کنیم و برای نخواندن آن کتاب هم فحشای بد بگذاریم تا به خواندن آن مجبور شویم. هرچند که در نهایت ما از بسیار کتاب نخوانندگانیم. امضا برای همه چیز و همه کس پول داره های، به بحث شیرین کتاب که میرسه بی پول شده های، کلن برای فرار از مطالعه دارنده انواع بهانه های رادیو پس فردا.
فرشی جان، من تاثیرپذیرترین کتابی که تو زندگیم خوندم که کلن زندگی و تفکراتم رو عوض کرد، این کتابی بود به نام تولد دیگر، اثر دکتر شجاع‌الدین شفا. واقعا کتابی هستش که من به همه توصیه میکنم. قربانت، خدافظ.
خیلی ممنونم از پیشنهاد کتابتون. کجا میای؟ بله، دوستمون داشتن میومدن.
یکی از دلایل پایین اومدن، یا بهتر بگیم سقوط آزاد سرانه مطالعه توی ایران، رشد و همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. یعنی اگه زمانی مردم کتاب دست می‌گرفتن با حوصله و لذت ورق می‌زدن، جاهای جالبشون هم مثلا با ماژیک هایلایت می‌کردن و گاهی یادداشتی برمی‌داشتن و لابلای کتابی چیزایی می‌نوشتن و اینا، الان دیگه چنین چیزایی دیگه کم کم به تاریخ پیوسته. یعنی الان مردم یا سرشون تو موبایل، چه می‌دونم، دارن تو تلگرام و وایبر و واتساپ و اینا برای هم دیگه جوک و عکس و اینا می‌فرستن، یا دائما در حال اسکرول کردن و لیز خوردن از بالا به پایین توی صفحه های مجازی هن، حالا جب صفحات مختلف مجازی. برای همین مقدار مطالعه کم نشده، یعنی ماهیتش تغییر کرده. یه زمانی ملت میشستن با حوصله و لذت مثلا 10 صفحه توصیف از مناظر طبیعی و زندگی روستایی دهاتای روسیه رو فرض بفرمایید تو رمان دون آرام شلوخوف میخوندن، حال میکردن. الان استاتوس بالای 2 خط تو ملت رد میکنن، نمیخونن، اصلا حوصله ندارن. بعد همچنین چشو وقت زده روزی 10 ساعت پای کامپیوترن، یا سرشون تو موبایل دائما دارن اسکرول میکنن، میان بالا میرن پایین. نه میرن الان مثل همین کار الجلال روبروی من دقیقا داره همین کار رو انجام میده. همش نشسته روبروی من، وقتی من تو استادیوم دارم نشسته، کلش تو موبایل، هی بالا پایین، لایک بزن، لایک بگیر، فلان، از این همه هم. یعنی خیلی ها اینجوری هن، یعنی اینجوری نیفه، خودمون هم همینی. هر کی ندونه فهم میکنه مسابقه یه چیزیه، مثلا هر کی زودتر مثلا تای فیسبوک برسه بهش مدال میده. اصلا ته داره مگه از این همه اسکرول؟ هم احتمالاً ارزشمندترین چیزی که آیدمون میشه اینه که مثلا سارا بی اچ امروز ماشینشو خوابوندن، یا فلان اتفاق فلان جا افتاده، فلان بازیگر فلان عکسو گذاشته. همین اطلاعات کپسولی فسفودی به درد نخور، با ولع میخوریم میبلیم دیگه. ذائقمون با ادبیات و با کتاب که غذای ارگانیک و مقوی روح و فکر ما سازگار نیست. چی گفتم؟ جمله گفتم اصلا واقعا تاریخی، بنویسین یه جا یادمون نره. فقط آیه دوستی حرف بامزه میزد، میگفت نسل الان دیگه عنوان، حتی عنوان کتاب در جستجوی زمان از دست رفته هم حوصله نمیکنه تا ته بخونه، وسطش بیخیال میشه. یعنی در جستجوی زمانو که میبینه دیگه بیخیال میشه، چه برسه به خود کتابش که 7 جلده. راست میگفت دیگه بیچاره مارسل پروست. بیا بودو، میدونی چی جوری میخوام تو رو، بیا جلو بیا بودو دلمو بگیر و برو اصلی مسلی شیرین من، حالا با دهنت میریزه قرم، دیوونتم به تو خلاص من، تکون بده دیگه تو واسه من، تکون بده بدنو تکون بده
و دختر خانم های عزیز، اگر همیشه آرزو داشتید به استادیوم بروید و مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کنید، اگر همیشه به امکانات و شرایطی که پسرها در جامعه دارند قدسی خورده اید، اگر از حجاب اجباری و لباسهای گل و گشاد و آزار و اذیت خیابانی خسته شده اید، دیگر نگران نباشید. شرکت ماه‌سبیل مفتخر است با سالها تجربه در امر گرین و طراحی لباس، ظاهر شما را به صورت 100% تضمینی مردانه نماید. مواد و متریال استفاده شده برای تغییر ظاهر شما به اندازه‌ای ماندگاری دارد که شما با ظاهر جدید نه تنها می توانید به استادیوم بروید، بلکه قادر خواهید بود سربازی رفته و بدون هیچ مشکلی 2 سال خدمت نمایید. استفاده از انواع ریش و سبیل طبیعی و مصنوعی با 2 روش کاشت دائمی و نیز نصب با چسب قطره‌ای با ماندگاری بالا بر روی صورت شما، استفاده از هورمون‌های مردانه برای در آمدن موهای طبیعی در نواحی مختلف بدن و کلفت شدن صدای شما، آموزش برخی رفتارهای ابتدایی مردانه شامل شیوه راه رفتن، خاراندن نواحی مختلف بدن و استفاده از عبارات و اصطلاحات مردانه و امکان گرین و طراحی لباس شما بر اساس تیپ‌های جاهلی، جوادی، مهندسی، اسپورت و سایر تیپ‌ها و فیگورهای مردانه مورد علاقه شما. با شرکت ماه‌سبیل همین امروز تماس بگیرید تا ضمن حضور آزادانه در تمامی مکانها به کلیه تبعیض‌های جنسیتی علیه خود پایان بدهید. ماه‌سبیل در خدمت دختران ایران زمین.
جون سلام. ما یکی از تفریحاتمون تو زمان دانشجویی این بود که شبا با بچه‌ها می‌شستیم، توضیح المسائل می‌ذاشتیم جلومون، شروع می‌کردیم تفسیر کردن و خوندن. اینا خوب کتابای داداش، خوب. قربون تو سامان هستم. خداحافظ.
خسته نباشی سامان جان و دوستاتون همه با هم. همین یه مقدار سرانه مطالعه مملکت هم شما اینجوری هدر بدین. چرا بعضی من نمی‌فهم چرا اینجوری می‌کنن؟ بله، بعد از شیکی بام بام اوفی اوفی، یکی دیگه از دلایل کاهش سرانه مطالعه توی ایران میگن گرفتاری مردم و گرونی کتاب و البته همین شیکی بام بام اوفی اوفی اینم جز میشه. اینایی که میگن کتاب توی ایران گرونه، اینا رو باید ارجاع داد به قیمت‌های پشت جلد 20 دلاری و 30 دلاری کتاب‌های متوسط و نه چندان ضخیم تو خارج از ایران. یعنی حتی اگه بگیم دلار رو نباید با ریال مقایسه کرد در مقام مقایسه مثلا ارزاقی، هم کتاب به هر حال قیمت یک کتاب توی ایران تقریبا معادل قیمت یه وعده غذای فست فودیه دیگه. یعنی خارج از ایران قیمت یک کتاب یه چیزی تو مایه های 5 وعده غذای فست فودی میشه. اگه بخوام اونجوری حساب کنیم 3 وعده، حالا تو بگو 4 وعده. یعنی گرونی اصلا بهونه خوبی نیست. یعنی منظورم اینه، یعنی به بهونه رایج دیگه هست در این مورد که ای آقا این چه حرفیه، مردم ایران گرفتارن بابا. این هم یه بهونه ایه که میارن دیگه. یه جوری هم میگن مردم ایران گرفتارن، انگار مثلا مردم فرانسه شب تا صبح بیکار نشستن تو خونه لم دادن رو مبل، از روی بیکاریه سرانه مطالعهشون 10 برابر ماست. بعد اگه مردم گرفتارن، این حجم عظیم مطالب وایبری و فیسبوکی و توییتری و جدیدن تلگرامی و اینا رو کی تولید میکنه؟ نمیشه که واسه کتاب خوندن گرفتار باشیم بعد برای پرسه زدن تو شبکه‌های اجتماعی روز 10 ساعت وقت داشته باشیم. اینه که گرفتاری هم واقعا بهونه خوبی نیست. این درد کتاب نخونی ما ریشش یه چیز دیگه است. بله. حالا برای اینکه بفهمیم بالاخره دلیل سرانه مطالعه پایین ایرانی ها چیه، بعد نیست یه مقایسه بکنیم. مثلا قبل از انقلاب جمعیت ایران نصف الان بود دیگه. درصد بی سواد ها و کسایی که سواد خوندن نوشتن نداشتن هم خب خیلی بیشتر از الان بود. هر جوری حساب کنیم سرانه مطالعه و تیراژ کتاب در حال حاضر با توجه به جمعیت و زیاد شدن سواد طی این 4 دهه باید خیلی بیشتر شده باشه نسبت به قبل از انقلاب دیگه. متو عملا میبینیم سرانه مطالعه و تیراژ کتاب نه تنها بیشتر نشده، خیلی هم کمتر از قبل از انقلاب، حتی سالهای اولیه انقلابه. پس این وسط یه چیزی غلطه. حالا یه عده میگن جمهوری اسلامی باعث بانی این قضیه است، یعنی عملا با سانسور زیاد و ندادن مجوز به کارهای خوب از یه طرف باعث شده که ملت دیگه مثل سابق رغبت نکنن که برن کتابای دستکاری شده رو بخونن، از طرف دیگه با عدم حمایت از ناشرای خوب باعث شده که دونه دونه اینا از دور حذف بشن. اما خب مسئله اینه که توی این 30-40 ساله، توی همین 3-4 دهه گذشته، خیلی چیزا توی کل دنیا عوض شده، نه فقط ایران. غیر از اینترنت و فضای مجازی که حالا راجبش تو همین برنامه حرف زدیم، تا 30-40 سال پیش خبری نبود از اینترنت و فضای مجازی و تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینا. که پدیده ماهواره هم، این هم یه پدیده جدید تو این سالهای اخیر معرف حضور همه هست. بر اساس گزارش‌های رسیده، خیلی از عزیزان غروب که میان خونه ولو میشن جلوی تلویزیون تا ببینن مثلا عشق ممنوع به کجا رسید و زینت نمیدونم با نامزدش به هم زد یا نزد، از این حرفا. بعد به همین عزیزان اگه بگی بیا حالا یه دو خطم مطالعه کن، میگن این عینکمو من بعد برم دکتر عوض کنم، سرم درد میگیره. تو 2 دقیقه کتاب میخونم سرم درد میگیره. بعد عمر گل لاله که شروع میشه، چشا همچی 10 دهم میشه، آدم کف میکنه. به خدا همون آدم.
ولی من خیلی هم آدم کتاب خونی نیستم، اما قد نیاز خودم یه وقتایی کتابی دست میگیرم، سرانه کتابخانه کشور رو بالا ببرم. اون وقت این آزی یکی از همکارام جون به جونش کنی حال نداره یه ورق روزنامه بخونه، بهشم که بگی مطالعه دانش آدمو زیاد میکنه و اینا، میگه برو بابا حال داری، و سرگرم موبایلش میشه، کلن کلش تو موبایله. بعد همین ایشون تازگی چپ میره راست میاد، یه جمله از یه نویسنده یا فیلسوف یا سیاستمدار نقل میکنه با اسم کتابشون. دیگه امروز ظهر وقت نهار که داشت فوکو و داستایوفسکی رو به سبزی خوردنی که آورده بود وصل میکرد، طاقتم تاخ شد، گفتم آزی جون تازگی کتاب خون شدی؟ گفت نه بابا، کو وقت کو پول، کتاب خوندن مال آدمای پولدار و بیکاره. گفتم عجب نظر گرانبهایی، اون وقت شما پس چطوری از کتابایی که نخوندی نقل قول میکنی؟ گفت وا شرمین جون، یعنی اینقدر از تکنولوژی عقبی؟ تلگرام عزیزم، یا نه این صفحه های فیسبوکی سخنان بزرگان و اینا عصف شو، کلی تو وقتت صرف جویی میشه، لازم نیست کتاب ورق بزنی. بعد دوباره کلش رفت تو موبایل. یعنی اگه یه روزی بخوان سرانه موبایل خانی مردم ایران رو حساب کنن، آزی یک تنه جور آدمای از تکنولوژی عقبی مثل من هم به دوش میکشه. عشق تو حالمو بهتر میکنه، دردمو کمتر میکنه، عشقم عشق تو یعنی چقدر تو رو میخوام، یعنی چقدر بهت میام، عشقم چشم تو جاذبه داره منو به سمتت میاره، عشقم چشم تو کلید قفل قلبمه، فرق داره با چشم همه، عشقم
سلام. 23 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کشف جدید دانشمندان مبنی بر اینکه گاز سوسک 5 برابر بیشتر از گاز انسان قدرت دارد، و خوشحالی ناظران از اینکه حاج آقا محسنی اژه‌ای که در گاز گرفتن متهمان سابقه درخشانی دارند خیلی نمیتونن دیگه خطرناک باشند. دستگیر شدن مدیر کل اتباع خارجی ایران شهر توسط سپاه و نظر فعالان عرصه دستگیری که این روزها سپاه همه را دستگیر می کند، شما را چطور؟ و اعلام بی سرماندن اصولگرایان بعد از درگذشت آقایان مهدوی کنی و عسکر اولابدی و نظر کارشناسان که با سر میخواین چی کار در عوض این گروه تا دلت بخواد ته داره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بل بل.
با سلام، برنامه گزارش های رسیده پس از اعلام خبر نیامدن النینو به ایران، تعداد زیادی از جوانان به خاطر نیامدن به ابراز ناامیدی و انزجار کردند. این در حالی است که طبق گفته های رئیس سازمان هواشناسی، النینو بازیگر یا فوتبالیست نیست و یک وضعیت آب و هوایی مربوط به اقیانوس را شامل می شود. ای بابا، آقای میکروفون طلا، یعنی چی خواهر من رفته بود آخه آرایشگاه گرفته بود واسه استقبال از النینو؟
ببخشی دیگه، من از طرف اقیانوس آرام از شما عذرخواهی میکنم. خبر رو بخون بابا.
ادامه خبر، وی افزود خبر نیامدن النینو به ایران را ایشان اعلام کرده است و ادامه داد بنده به عنوان رئیس سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی در سراسر استان‌ها اقدام به مصاحبه‌هایی در راستای روشن شدن این موضوع کردیم، ولی متاسفانه هنوز هم شاهدیم که جو به وجود آمده از مصاحبه‌های غیر کارشناسی اولیه در این خصوص در سطح جامعه باقی است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت هنوز هم تعدادی از جوانان کشورمان باور نکردند النینو یک بازیگر یا فوتبالیست مطرح نیست و تنها یک وضعیت هوایی طوفانی است. مسئولین باید تلاش کنند قبل از اعلام اسامی این چنینی نسبت به روشنگری در مورد ماهیت آنها اقدام نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، در ادامه خبری که لحظاتی پیش همکارم بلبل به سمعتان رساند، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی برنامه
بله.
یعنی جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما را در جریان جزئیات این خبر بذارن.
بله بنده در خدمتم.
بله سرهنگ، آخه این چه کاریه؟ آخه با ماشین مردم شما چی کار دارین سرهنگ؟
ببینید، بالاخره پلیس برای اجرای قانون یه سری ابزارهایی رو در دست داره و یکی از اونا ماشینی افراد است دیگه آقا جون.
الان ببین، مثلا من بدحجاب، خب
شما که بدحجاب نیستی.
آه مثال میزنم دیگه، این همکارم بلبل مثلا فرض کن.
بله اتفاقا بنده داشتم میدیدم خواهر بلبل احتمالاً میتونن از مصادیقی بدحجابی باشن وقتی داشتم میرفتم.
ما میذاریم مثالمو بزنم یا نه؟
بفرمایید.
میگم الان مثلا بلبل شما گرفتین، چه میدونم یه کاری کردین که ماشینش غیر قابل خرید و فروش بشه. خب
خب دیگه قانون ببینید این اختیار رو به ما میده و این
میدونم با واسه حرفمو بزنم.
بفرمایید.
پس فردا این مثلا باباش مریض شد، افتاد بیمارستان، خواست ماشینش رو بفروشه خرج دوا درمون کنه، این تکلیفش چیه؟
ها ببینید، این قسمت ها مربوط به ما نیست. ما قانونی اجرا میکنیم تا افراد مجبور بشن رعایت کنن آقا جون.
یعنی
چی آخه؟
ای وای، من یادم رفته بودیم
آقای عزیز، این موبایلت خاموش کنیم.
بلبلی
چه کاری هست آخه؟
ببخشید. بله الو.
بله
بابا بلبل، من سر برنامه هم چی الان
عجبا
چرا گریه میکنی؟ ماشینتو میخوام توقیف کنن؟ واسه چی بد پاک کرده بودی؟ ای واسه بد حجابی؟ باشه باشه، نه نه خیالت راحت، الان سرهنگ اینجا سر ردیفش میکنه.
من در میفرما.
آره گریه نکن با حل دیگه، سرهنگ رفیق. آره خدا
یعنی چی چی آقا
سرهنگ، اون بی سیمو برده به این رفیقات بگوی ماشین همکار ما رو بد کنم. آره اینو گرفتن.
منظوری شما از همکار یعنی همه خواهر بلبله؟
نه پس خواهر قناریه. آره دیگه، با یه دونه بلبل که بیشتر نداریم، یه دقیقه بی سیم بزن بگوی اینو ردیفش کنم.
ها من متاسفم، ایشون متخلف بودم، من خودم به قندی دستور دادم ماشینیشونو توقیف کنم.
قندی داره ماشینشونو توقیف میکنه؟
بله.
سرهنگ من اعصاب بله. اعصاب ندارم، میرم میگیرم این قندی رو لهش میکنم.
بله
خودت تا کار به جای باریک نکشیدی
یعنی
جمعش کن سریع.
شما بی جام میکنیم به بله. ماموری قانون احانت کنیم، من خودم با شما برخورد میکنم در اون صورت.
سرهنگ الان ما در یک دوراهی قرار گرفتیم،
خب
این که با هم حرف بزنیم و مشکل رو حل کنیم، یا اینکه من بزنم همتون از دم له کنم بعد اسمم به عنوان یک قهرمان
بله.
توی تاریخ جاودانه بمون. خودت انتخاب کن سرهنگ. ببین
شما خیلی بیجا میکنی با ماموری قانون اینطوری حرف میزنی آقا جون.
نه سرهنگ عجب... جمله باحال بود، فقط خواستم جمله رو بگم. چیزی ببین سخت نگیر دیگه. حالا میگم این بلبل شوهرش دکتر مکتره، بعضیشون هم بد نیست سرهنگ، این ردیفه. بگو بگم بگم چند بنویسه بیخیال شی. بگو بگو ردیف
خجالت بکش. شما به ماموری قانون پیشنهاد رشوه میده؟ من باز با شما برخورد کنم.
میدونم رقمت بالاست دیگه. بگو میگم سرهنگی حساب کنن. این دکتر مکتره خوب میگیره. بگو بگو بلبل هم خوب میدیم.
ساکت باش ببینم. مرکز مرکز موردی عملیاتی پیشنهادی رشوه پیش اومده است، من ندارم واردی عملیات میشم. مرکز
سرهنگ بابا بی خیال، اون بیشیمو بذار کنار یا مرد و مردونه با هم حرف بزنیم. بابا میگم بله. رقمتو بگو حل دیگه.
حرف نباشه آقا، شما دستاتو بیار جلو ببینم.
زلتیون بیشیمو از تهش رو بخوام هم میکشیده.
حرف نزن
سرهنگ. من میدونم. ببین این رفتارها در کودکی تو ریشه داره.
اجازه
کودکی سختی داشتید سرهنگ، کاملا مشخص. اینو تو چرا داری این کارو میکنی؟
ما دستتا بیار جلو تا من بد نشون بدم کی تو کودکی مشکل داشت. اجازه بده آقا تقلا نکن ببینم.
ای بابا وایس یه دقیقه، من خدافظی کنم نگاه عزیز.
بفرمایید خدا
نباشید این سرهنگ اولش از این آرتپورتا همیشه میکنه، همیشه بعد رام میشه دیگه. همین تا دم در میریم دستا رو وا میکنی. تا برنامه دیگر با سرهنگی دیگر، خدا و نگهدار.
بیا اینجا آقا جان، خیلی هستی که بعدم من ببینم آقا اون دستات.
بای دو تا نفس عمیق بکش بهتر میشه.
نکن آقا ببین این حرکت میکنه به دستات. چی میگو آقا شما این حرفا چی؟ را بیا ببینم، را بیا پرد نباشید.
کلن خانم آقا این دختر خانم آقا پسرا نویسنده شدن تو ایران زیاد کار سختی نیست، چون کار نویسندگی مثلا مثل کار موسیقی نیست که یه مقدار اگه ناشی یا بی استعداد باشی مثلا خارج بخونی و اینا هم بفهم صداشون در بیاد. تو دنیای نویسندگی ماجرا فرق میکنه. اصولا مرز بین نویسنده خوب و کسایی که ادای نویسندگی رو در میارن زیاد مشخص نیست، چون اصولا کتابا که خونده نمیشن که خوندن بشن که اهمیت میده. اینه که فقط اسمت روی جلد کتاب باشه، طرح روی جلد هم چون آبرومند و همچین شیک و مجلسی و اینا باشه، کافیه تا شما نویسنده محسوب بشین. اگه مثلا یکی دو تا دوست و رفیق هم تو نشریات و مجلات داشته باشین که روی کتابتون یه نقد هنری بنویسن که دیگه نور علی نوره. برای همین اگه میخواین نویسنده بشین، اول سعی کنین با منتقدین ادبی دوست بشین. این منتقدای ادبی اگه بخوان از دل یه داستان در حد شنگول و منگول چنان تفاسیر اگزیستانسیالیستی و هرمنوتیکی استخراج میکنن به عقل جن هم نمیرسه به خدا. این مراحل طی بشه بعدش دیگه فقط باید تیپ و ظاهرتون رو تغییر بدین و پالتو و شال و کلاه و عینک و کافه و سیگار و قهوه و دیگه تبریک میگیم. شما جفت‌پا وارد دنیای نویسندگی شدین، خیلی راحت، به همین راحتی. اصلا استعداد و زحمت هم نمیخواد. امتحان کنین، اگه نشد بیاین هر چی خواستین به من بگین. البته اینایی که گفتم عمومیت نداره ها، قطعا هم نویسنده خوب داریم تو کشورمون، هم منتقد منصف و باسواد و کار درست. من دارم به اون کج و کلاش اشاره میکنم فقط دیگه. آره جدی نگیر. از اونجا که دخل و خرج خیلی از نویسنده ها توی ایران به خاطر تیراژ پایین کتاب و گیر کردن کتاب و توی ارشاد و توقیف کتاب ها و اینجور چیزا نمیچرخه، یکی از راه های امرار معاششون برگزاری کلاس های نویسندگیه. این که این کلاس ها حالا چقدر مفیده، واقعا کسی میتونه اصلا با یاد گرفتن چند تا دستورالعمل و فرمول نویسنده بشه یا نه، از دیرباز محل بحث و اختلاف نظر بوده. ما نمیخوایم وارد این مسائل و این دعواهای جنایی و اینا بشیم، ولی آدم آقا بعضی کلاس های داستان نویسی رو میبینه نگران میشه. واقعا طرف دوتا کتاب نوشته، هر دوتاش هم رو دست ناشر مونده باد کرده، بعد میبینی آگهی زده کلاس ها داستان نویسی خلاق زیر نظر استاد مثلا فرض بفرمایید پشنگ پشنگور. آقا پشنگ جان قربونت برم، من این شما خلاقیت تو که میخوایی مثلا یاد بدی و اینا چرا صرف کتاب خودت نکردی؟ اینا موندم چرا صرف کتاب خودت نکردی؟ باد کرده کتابت. خب اگه بیل زنی باقشه خودتو بیل بزن. بعضی از عجله دارن برای رسیدن به مقام استادی، از اون ورم یه دم عجله دارن برای یاد گرفتن داستان نویسی. فکر میکنن یاد گرفتن داستان نویسی مثلا چه میدونم مثل یاد گرفتن تعمیر موبایله، برن کلاس یاد بگیرن بیان بیرون نویسنده شن. این میشه که در کمال تعجب میبینی کلاسای اینجوری هم ماشاءالله خوب شلوغا خوب. آقا اصلا به ما چه، ولش کن. یارو که کلاس تشکیل میده راضیه، اونی هم که پول میده شرکت میکنه تو کلاس راضیه، ما چیکار ایم این وسط؟ آدم اینقدر بخیل مثل من؟
آیا از کمبود خلاقیت و استعداد ادبی رنج میبرید؟ آیا همیشه دوست داشتید رمانی در حد جنایت و مکافات بنویسید؟ اما هر کتاب امروز نوشته اید حسنی ندوی دست گل از آب در آمده است؟ آیا از بودن در محافل ادبی و هنری لذت میبرید اما شما را راه نمیدهند؟ دیگر نگران نباشید. همین امروز در کلاس‌های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگ‌پور ثبت نام کنید و اولین قدم را برای رسیدن به نوبل ادبیات بردارید. استاد پشنگ پشنگ‌پور، نویسنده دو رمان محبوب و پرفروش شعله لرزان عشق و اشک لرزان مادر بوده و سومین اثر لرزان ایشان با عنوان سایه لرزان غربت به زودی به زیور طبع آراسته خواهد شد. دوره‌های استاد شامل نوشتن رمان بدون دخالت مغز با استفاده از شابلون و فرمول انحصاری استاد پشنگ‌پور، شناخت عناصر بنیادین داستان شامل عشق، شمع، شعله، پروانه، مادر، مرد ستمگر و زن ستمدیده از مقدماتی تا پیشرفته، برگزاری کارگاه‌های بحث آزاد پیرامون عشق راستین و مصائب آن در ادبیات فارسی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جهت آشنایی بیشتر کارآموزان عزیز با یکدیگر و برگزاری کلاس‌های خصوصی برای آشنایی بیشتر استاد پشنگ‌پور با عزیزان. کلاس‌های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگ‌پور راهی است مطمئن به سوی داستایوفسکی شدن شما.
آقا من یه اعتراف بکنم، نه از طرف خودم و از طرف خیلی دیگه، همین بر بچه دور برم، اصلا باید سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به مردم دیگه، به قول یارو گفتنی. همیشه اصولا دانلود، یعنی دانلود بازی و اینا کلن کار جذابی بوده برای ما ایرانی ها دیگه، همینجور دانلود میکنیم. دانلود کتاب هم یکی از همین موارده. الان که تازه یه عالمه وبسایت دانلود کتاب و اینا کم بود، خود ما هم خیلی همون از وقتی که این کانالای دانلود کتاب تلگرام را افتاده، این موریانه تو این کانال هم رفت آمد میکنیم، هی دانلود میکنیم. نگامون هم که میفته مثلا پشت کتاب نوشته قیمت مثلا اینقدر، تو شناسنامه‌اش هم نوشته کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ میباشد. حواست هست یا نه؟ منتها همچین دکمه دانلود رو میزنیم، کتاب رو به گنجینه های خودمون اضافه میکنیم که تمام چارچوب های قانون حفظ حقوق مؤلف و ناشر و اینا همه به لرزش در میاد. منتها ما داریم درباره ایران حرف میزنیم دیگه، اون بیچاره ها بند کفش کسی رو هم نمیتونن بگیرن که بابا دارن اموالشون و کتابشون و اثرشون رو میدزدن دانلود میکنن. خود من یکیش، بیا به هر مرجعی هم برن بگن مثلا یه نگاه عاقل اندر مؤلفی بهشون میندازه، میگه نفر بعدی لطفا، نفر بعدی برو بذار باد بیا.
این بچه همسایه ما هر بار بهش بگی چی کاره میخوای بشی یه شغلی رو میگه، اما چند وقت سوزنش رو نویسنده گیر کرده. یعنی این پرسی سهن جان چی کاره میخوای بشی، میگه نویسنده. یه دیروز که تو راه رو دیدمش نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم، گفتم آخه فسقلی، تو که هر دفعه یه شغلی رو میگفتی چی شده تازگی فقط میگی نویسنده؟ یعنی جدی جدی میخوای بزرگ شدی نویسنده شی؟ گفت بله میخوام نویسنده شم بعدم پولدار شم. گفتم بچه جان نویسنده که پولدار نمیشه، نویسنده هنر کنه خرج زندگیشو در بیاره، هشتش گرو نهش نباشه. گفت نمیفهمم هشت با نه چند میشه، ولی اون نویسنده پولداره که دیدم بلد بود، همش عدد مینوشت رو کاغذ. کلن که من شاخ در برده بودم تا بالاخره مامانه لای در خونشون رو وا کرد ببینه بچه چه میکنه، که ازش ماجرای اون نویسنده پولداره که همش عدد مینوشته رو کاغذ رو پرسیدم و معلوم شد دوست مامانه مدیر یه شرکت حسابداری خانمه، وضعش هم توپ. بچه هم دیده خانمه همش سرگرم نوشتنه، فکر کرده لابد نویسنده است دیگه، نویسنده کسی که مینویسد. حالا خوب پرسیدم ماجرا چی بوده، وگرنه منم داشت باورم میشد، میخواستم برم این کلاسای نویسندگی در 10 جلسه ثبت نام کنم پولدار شم. والا
گل 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 گلچین 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 رادیو پسوردا رو بشنوین. شعر گفتم خدا وکیلی حال کردین ها، گلچین رادیو پسوردا رو بشنوید، یعنی دارید میشنوید این برنامه گلچینی از برنامه های سال گذشته رادیو پسوردا. هم میمادم اینو بگم و دیگه برم، دیگه رفتم، خدافظ.
قلم قدرت
قدرتمند خود رو بر صحرای کوخز دوانده و انشای خود رو در باره از کتاب و کتابخانه هر چه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. در رابطه با کتاب باید بگوییم که کتاب بسیار چیز مفیدی است، چون ما خودمان خیلی چیزها رو از کتاب یاد گرفتیم. به خصوص یک بار که داشتیم از وسایل پدرمان بازرسی به عمل می آوردیم، یک کتاب صورتی رنگی رو در بین وسایل ایشان پیدا کردیم که روی آن نوشته بود آداب زناشویی. و وقتی از پدرمان پرسیدیم که زناشویی یعنی چه، ایشان خیلی هلهلکی کتاب رو از دست ما گرفت و گفت زناشویی یعنی اینکه آدم چطور با آشوبهایی که زنش به پا می کند برخورد نماید. و در این لحظه فهمیدیم که پدرمان چقدر از آشوبایی که مادرمان در زندگیش به پا می کند در عذاب است. آقای جزه، مادر عزیز ما معتقد بود که کتاب یکی از بهترین دکورهایی است که آدم می تواند برای تزیین سالن پذیرایی به کار ببرد. ایشان در ادامه گفت که قصد دارد به زودی یک وامی چیزی بگیرد و با مراجعه به یکی از کتاب فروشی های خوب تعداد زیادی کتاب دکوری مناسب با رنگ و ابعاد جذاب بخرد تا به جای قاب عکس و نقاشی هایی که الان توی کتاب خونه هست و اونجا قرار دهد و در آن صورت هم بور فرهنگی خانواده ما بالا می رود و هم اینکه افرادی که با ما رفت آمد می کنند می فهمند که ما چقدر انسان های با فرهنگ و کتابخوانی هستیم. خواهر دربند ما معتقد است که از کتاب باید درست استفاده کرد. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که بهترین روش استفاده از کتاب چیست، ایشان گفت بهترین کتاب کتاب‌های نایاب درسی است، چون آدم می‌تواند به بهانه گرفتن آنها با همکلاسی‌های خوش‌تیپ و شخصیت و به درد بخور اکثر صحبت را باز کرده و کتاب را از آنها قرض کرده در هنگام پس دادن یک شیشه اتقلون را هم روی آن کتاب خالی کند تا همکلاسی مورد نظرش قلبش به شکلی به تپش بیفتد که هیچ روی جز مراجعه مجدد به خواهر ما نداشته باشد. در پایان آقا نتیجه میگیریم خانواده ما یکی از کتابخوان‌ترین خانواده های دنیاست و ما امیدواریم که در آینده حتما با این همه فرهنگی که داریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بشویم. نقطه و اجازه تموم شد.
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرامات ها تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه.
آره آره باشه باشه عزیزم، ببین من حالا نمیدونم بابا میتونه کاری بکنه یا نه ها، ولی حالا این لیست کتابا رو بهش نشون میدم ببینم آشنا ماشنا چی داره دیگه. باشه قربونت برم. آخ ببین عزیزم من برم، این ددی اومد. نه نه من قطع نمی کنم، اول تو قطع کن. تو قطع کن. نه تو قطع کن. ای با تو قطع کن دیگه.
قطع کن دیگه، یعنی چه؟ هی تو قطع کن، تو قطع کن در آوردی واسه ما.
چرا اینقدر خشن شدی شما؟ ای با
دولتم نمیکشم،
داشتم صحبت میکردم از شما بعیده
دیگه. ما گاهی وقتا خون جلوی چشمامون را میگیره دیگه. خب چه کار میکردی پسر عزیز و دلبندم؟ بگو به بابا، بگو، خجالت نکش، بگو.
ایچی بابا، ما داریم یه سری کتاب از چین وارد میکنیم، یارو نماینده ارشاد گیر داده بهشون که اینا مورد دارن دادی.
کتاب چینی وارد میکنه یعنی؟ بشکنه نشکنه چجوره اینا؟
نه بابا دادی، کتاب فارسیه ولی بله. چین دوباره چاپشون کرده، ما هم دیدیم سودش خوبه دیگه، واردش کردیم دیگه دادی.
احسنت احسنت، کار فرهنگی خیلی خوبه پسرم.
آره دیگه،
تو اگر چینی باشه خب حالا کی جرأت کرده جلوی شما را بگیره؟ بگو ببینم.
بابا یه یاروه تو گمرک نماینده ارشاد چیه گیر داده به اسم این کتابا؟
خیلی بیجا کرده، حالا اسم این کتاب ها چی هست مگه؟
مثلا یکیش خواجه تاج داره.
خب این که همینجا توی ایران چاپ شده که.
بابا دادی چرا هی عقب میفتی؟ میگم ما داریم چینیشو وارد میکنیم، از ایرونیش هم ارزون تره.
آره دیگه، تفضل تفضل. خب پسرم این اسمش مشکل داره دیگه. در نظام مقدس ما تاج و این مسائل دیگر نداریم که. همه خدمتگذاران مردم هم به فضل خدا اسباب و اساسیه دارن دیگه. خاجه تاجدار معلومه که مشکل داره دیگه.
بابا اسم کتابو چی بذاریم؟ آخه نویسندهش اسمشو گذاشته خاجه تاجدار. اینو آخه
بیا ما اسم این کتابها رو برای شما عوض میکنیم. اسم خواجه تاجدار را شما بذار تاجه خاجدار. تمامه
تاجه خاجدار. ای بلچه اسم بحالی ها، خودم به فکرم نرسیده
دیگه. کاری که از دست ما برمیاد دیگه. خب کتاب بعدی چیه بگو ببینم.
این یکی رو داد یارو به اسم نویسندش گیر داده بود.
چرا مگه چی بوده اسمش؟
میلان کندرا.
بله این چه اسمیه؟ ارشاد هم گیر نده. من تو را اینطور تربیت نکرده بودم از چنین آدم های معلوم الحال کتاب وارد بکنه. این را بکن میلان گل محمدی. بدو ببینم
جدی؟
اینجوری به ثواب نزدیک.
یعنی میلان کندرا رو بکنیم میلان گل محمدی؟ عجب باشه.
بله بله میلان گل محمدی. خب بله بله. خب کتاب بعدی رو بگو تا ما گرم شدیم دیگه، سری همه رو درستش کنیم.
این یکی هم هست، خاطرات روسپیان غمگین من دادی.
نعوذ بالله. نعوذ بالله. اینا چیه دیگه؟ اینو که اصلا نمیشه کارش کرد
دیگه. دادی یه کارش بکن دیگه. حالا
باشه دیگه. این هم این رو چیز کن، این رو عوض کن، اسمش رو بذار خاطرات صیغه شده های خوشحال من.
یه چیز دیگه شده دادی جون. این اصلا
ما کار نداشته باش دیگه، مشکل شرعیش حل شد دیگه.
باشه
غمگین رو هم کردیم خوشحال که دیگه سیاه نمایی هم نداشته باش.
ایوال ایوال دادی. اما کتاب بعدی هاجی این چیز است.
آه دیگه بس دیگه پسرم دیگه، که ما خیلی کار فرهنگی کردیم الان دیگه
آخه
خسته شدیم دیگه. بیا یکم مرا به ما خستگی من در بره. بیا.
ای بابا دادی یه عالمه کتاب دیگه مونده ها. بابا کمک
بیا دیگه بذار برای بعد دیگه. من دیگه زنگ میزنم به سردار کتابی
کی؟
مشکل رو حل میکنه دیگه.
باشه بابا. بله. باشه من از کتاکول میافتم هر دفعه دیگه. ببین دادی آخه این کاراتو ببین
دیگه. اسوال مومنین این بدن خسته است دیگه، بعد از این همه سال خدمت فرهنگی نیاز داره به مالش. بیا به مال ببینم دلبندم. بیا.
فرصت امروزمونم تمام. قیصر امینپور عزیز چه زیبا سروده: شب عبور شما را شهاب لازم نیست، که با حضور شما آفتاب لازم نیست. در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست. خیال دار تو را خصم از چه می بافد؟ گلوی شوق که باشد تناب لازم نیست. زبس که گریه نکردم غرور بغض شکست، برای غسل دل مرده آب لازم نیست. کجاست جای تو از آفتاب میپرسم؟ سؤال روشن ما را جواب لازم نیست. ز پشت پنجره برخیز تا به کوچه رویم، برای دیدن تصویر قاب لازم نیست.
قد به خوبی تادتم دادی، میترسم از روزی که تنها شم، میترسم از دوری تا زمین خوردن، جوری که مدت ها نشه باشم، از بودنت بد جوری سرمستم، این طور عادت ها جنون میشه، آینده بی تو غم انگیزه، از هرچی میترسم همون میشه، از هرچی میترسم همون میشه، از هرچی میترسم همون میشه، از هرچی میترسم همون میشه. تمرین این چیزا برام خوبه، به باشم و عشق دستات بذار دستامو تنها آماده نیستم واسه فردایی باشم و عشق دستات بذار دستامو تنها.